بچی تعداد قضایای زنان را که مورد خشونت های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است.
خب قبل از این یک نقطه را عرض کنم که اینه که 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، یکی نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار و اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از اون میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به قضایا به طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به یک قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته‌ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شود از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونم، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درگ مثلا به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیرب قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنه امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان، از وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید دی پایگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیرفت به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه ای که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار و اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح او دشنام میده، زنی را که مجبور به فحشو میکنه یا زنی را به صورت اجباری به نکاح میده، یا اینا جرم هسته، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیادی وجود داره که انشالله به این قضایا بیشتر رسیدگی شوه.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواییم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرن، باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارن. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سرانوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی، اینا مکلف هستن مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنن. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینوان یک نهاد ملی، به اینوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی، که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شده. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجه کافی صورت نگرفت مطابق قانون، کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می شوم. شما را به خداوند بی نیاز می سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. کاروان خزان نرم نرم و مایوسانه می گذرد و با باران برگ های طلایی و قدم زدن بر روی یک دنیا رنگ ما را به اوج احساس می برد. بله شنونده های عزیز، در این برنامه خواستیم درباره فصل خزان از رسوم افغان ها در این موسم مطلب را به نشر برسانیم که چه رواج های از گذشته تا به حال باقی مانده است. با ما باشید. پاییز فصل است که در فرهنگ مردم افغانستان جایگاه خاصی دارد. پاییز یا خزان فصل سوم از سال می باشد و افغانها همه ساله در این موسم به فکر جمع بندی حاصلات و آمادگی های زمستان می افتند. و در فرهنگ عامیانه از خزان خیلی قصه ها و عنانات بر جا مانده است. و مردم به این فصل علاقه‌مند و به خصوص ادبا و شعرا خزان را فصل طلایی هم نام نهادند و به آن ارزش قائلند، به دلیل لطافت رنگ‌ها و گوناگونی آنها و نیز اهمیت فصل پاییز به عنوان مرحله گذار از تابستان گرم به زمستان سرد. پاییز همواره الهام بخش هنرمندان، شاعران و ادیبان بوده است. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان که به فصل خزان یا پاییز خیلی علاقه‌مند است، خزان را چنین تعریف می کند.
خزان یک تابلوی از لحاظ زمانی، یک تابلوی، یک تصویر جداگانه از زمین است که البته در مناطق مختلف زمین فرق می کند. در منطقه معتدله ابرها هم به گونه دیگه می شه، بادها هم به گونه دیگه می شه، منظره کوها فرق می کند، نورانی بودن آفتاب و تابستان بر سر کوها فرق می کند، رنگ هایی که آفتاب در تابستان به کوها می ده در پاییز اطور نیست. ما فکر می کنم در پاییز بهترین و ملایم ترین عشق های آفتاب بری کوها میتابه و آدم ها به یک گونه زیبایی غیر قابل توجیه و تعبیر مواجه میسازه.
آقای لایق که اشعار متعدد نیز در موارد مختلف دارد، پارچه شعر را به ارتباط فصل خزان میخواند که در سالهای جوانیش سروده است.
برداشت شعر ازی به گناه مختلف است، لیکن در اینجا ما یک شعر را که در وقتای جوانی ما که محصل بودیم در مورد پاییز نوشتیم ایر برتان میخونم. و عنوان این شعر از خزان و پغمان: باد سحر از جانب مغرب بوزیدن، رنگ شفق از جانب مشرق بدریدن، ابر سیه از جانب پغمان بدویدن، گویی که زر کرده ببر جامه درختان، گل مرده و در باغ یکی نوحگر نیست، شاعر با کجا و غم این جمله کشیدن، گویی خط سرخ فلکی تیغ خزان است یا امر اکید اجل کمبغلان است. خب شاید علاقه شاعرانه ما به فصل خزان یا چشمهای ما که رنگهای مشخص و جداگانه را در این فصل تشخیص میکنه دلیلش چی باشه که ما متولد فصل خزان هستم.
قابل ذکر است که در برخی مناطق پاییز هم ختم حاصلگیری نباتات می باشد، هم آغاز کشت و کار کشاورزان، که خزان هم مانند بهار خوشی به همراه می داشته باشد. وحید الله الفت، یکی از مشاورین وزارت اقوام و قبایل، در مورد اهمیت فصل خزان می گوید:
فصل خزان یک فصل بسیار مهم است. از دی نگاه ما برشان اهمیت قائل استم، یکی از نگاه قریجات و کشاورزا که بر از اونا به این خاطر مهم استند که اکثرشان کشت و چیزی را که در فصل تابستان کرده یا در فصل بهار کرده اونا را حاصلشان دوائل این فصل خلاص میشه و اینا شروع میکنه به فصل بعدی، شش ماهی که در پیش روی داره که به شمول زمستان کدام چیز باید کشت کنه و چه قسم باید پیش بره. خصوصا ما که در جای بودیم و در جایی که بودی باش کردیم، اون جای منطقی بسیار سرسیر نیست، البته یک 15 روز که برشان تور سیله میگه یا سیله سیاه میگه او را داره که او در زمستان میای و سرد سردی بسیار زیاد داره. بر از او اکثر مردم آمادگی میگیره ولی اکثر مردم زیاد برشان بیتنا هستن. معمولا لباس های گرم تهیه میکنه، اونجا بخاری و چوب و یک پاره چی نمیکنه، اتاقا را پلاستیک میزنه. و همچنین در مناطق گرمسیر سال تعلیمی نو که شروع میشه، او هم در شروع فصل خزان قسم خوشی میداشتن. از نگاه تحقیقی اگر ببینیم، نباتات در این فصل آمادگی میگیره که خود تقویه میسازه برای سال آینده. دیگه فصل بسیار مهمه هستن و باید مثبت بیندیشند موردشان و مثبت فکر کنیم.
احمد گل باشنده ولسوالی شکردری کابل که فصل خزان را میپسندد میگوید به خصوص خزان در روستاها زیبایی خاص دارد.
ما شخصا نهایت خوش دارم، فصل خزان است، سر خود ما یک تاثیری داره، بلخواسته که ما در طرفای اطراف بریم، در وطن بریم و امی باغ ها را ببینیم که برگ های درخت ها رنگ های قسم قسم به خود شکل گرفته، سرخ و سبز و زرد و یک قسم در بین از اونا میگردم، حتی یک قسم روشنی از خود نکاس میده. و دوم ای که مردم امی حاصلات زمین های خود زیادتر در این وقت ها جمع میکنه. در می خزان که ما حاصلات خود میگرفتیم از اون لحاظ غنی میبودم، از این لحاظ ما بسیار خوش میبودم.
در فصل پاییز با کوتاه شدن روز شبها طولانی تر می شود که می توان گفت فصل پاییز آغاز دید و بازدید و سله رحم و دیدار با دوستان و آشنایان و اقوام و بستگان است. زیرا شبهای طولانی پاییز برای شب نشینی و دید و بازدید بسیار مناسب است. فوزی احمدی باشنده ششدرک کابل می گوید در سابق خزان بسیار باد و شمال سرد داشت که حتی مردم دچار ترس و وحشت می شدند.
فصل خزان خو تال بسیار فرق کرده. قبلنا بسیار دهی وقت سال خنکا زیاد می بود و مثلا کل اگه در فکر چوب و زغال و مثلا تیل و سنگ و زغال و تو گپا بود، اما فضل خدا که روز بروز بهتر شده و خدر خنکای زیاد هم نیست. اما با دمی شبایی که از شبای میمانداری است، کتابا بود که می خواندن، زیادتر تلویزیون و تو گپا نبود، یگان رادیو و تو گپا رو مردم گوش می کرد. البته من از بسیار قدیما رو برتون میگم، کل اگه دور هم میششن یک نفر قصه خوانی میکرد و کتاب میخوند و در این وقت سال توت بود و چارمغز بود و جلغوزه و هر چی که در خانه که بود. یادآورشم دمی فصل خزان که مردا به مسجد میرفتن و شرشر درختاوی که برگریزان میشد و چی بسیاری مردم میترسید، میگفتن این جن و پریست، به خصوص فامیلایی که اولیایشان کلان بود. حال خود کلگی بلاک شده فصل خزان، شبا طولانی و خوابام هم تا خواب میدیدن که خوب مثل داستان ها باره خوابشان می بود. همه بسیار سابقه در همگی می ترسید در این وقت سال، مثلا کوچه اگه تک تک می شد باز یک نفر دیگر هم همراه خود می برد، می گفت بیا تو که می ترسیدن. در فصل خزان در بعض جایا نزدیک درخت انجیر کس نمی رفت، از درخت انجیر واقعیت که زیاد ترس و حراس می کردن، از خود درخت می ترسیدن، با وجود که از میوهش کس نمی ترسید که تا به آل استفاده می شه. مثلا یک زمان می گفتن که خاک تابستان و میوه زمستان.
همچنان مرسوم است که افغانها در خزان خوراکه های محلی مخصوص خزان را آماده می سازند که گوشت لاندی مشهورترین آن است و این رواج در پاییز معمول است. خانم رقیه باشنده دی افغانان کابل در مورد این غذای عنعنوی معلومات بیشتر می دهد.
این فصل خزان که میشه دیگه تیر ماه میشه دیگه، اوهای تا دیگه هرچی فریمانی ارزانی هر چیز بود دیگه اینو تا دو تا سه تا گوسپند هم میگرفتن اکی را کتا میکرد و کلان میکردیم اکی را میماندیم که خوب چاخ شوه. بازی که میشه دیگه وقت خزان که میشه بازی را میگرفتیم اگه حلال میکردن باز آزامی هم شیرای میار کلشان هم میدرد یار کلشان هم میتلبش که بیه بچیم که لاندی کردیم تازه شب بخوری نگوز تا که خشکش میشه بسیار گپ است. باز که او را میخوردن تا که همون دنبیش ها مو میکردن و جه قطع را میکردن میخوردن با دل جمع خیزن میرفتن. باز وقتی که قاق میشه دیگه دیگه برف میامد دیگه دو خواهی تا قاقی مزه میرای دیگه لاندی دیگه بود جه قاق که مثال دنبر که او میکرد خور خطانا نمیخوردن با دمش قاق منداخ همی چاقش خانایی که دوست و همسایه بود و از خودی بود باز برشان منداخ میگه بگه برگ بری خانه فلانی لاندی کردن.
قدسیه باشنده بی بی مهروی کابل کسی است که همیشه در خزان انواع ترشی و آچار را برای زمستان تهیه می کند و بعضی سبزیجات را نیز دوست دارد خوش کند و در شبهای پاییزی آن را با دوستان و اقارب نوش جان نمایند.
بله ها در تیرما که میشه مردم سبزی خشک میکنن در میمای تیرما دیگه برگریزان میزان برگریزان که میگن دیگه در این میما شوای تیرما دراز است. در میشوا باز از میتوتا که میگرفتن میاردن از شمالی دون اغرای سنگی میده میکردیم تلخان جور میکردیم فامیلا را میتلبسیم دوستا و اقاربای نزدیک خود را میتلبسیم باز دو یک میلگک را میکردیم در میشوای دراز.
باید گفت آخرین شب خزان هم خالی از دلچسپی نیست که به نام شب یلدا نیز یاد می شود و مردم از این شب استقبال می نمایند که درازترین و سیاه‌ترین شبها در سال است. سید جلال باشنده دارالامان کابل در مورد آخرین شب خزان از گذشته ها یاد می کند.
در فصل خزان مردم کابل آمادگی بیشتر به خاطر زمستان می گرفتند، چون کابل در اون وقت هم نفوذ کم بود و هم بیشتر مردم کار غریبی داشتند، خصوصا امی آخرین شب ماه قبض با دریج تا صبح قصه ها می کردند. مردم ها می ششتند، در صندلی ها بود رواج، زیادتر صندلی در شهر کابل رواج بود، اما قصه ها را تا بسیار که شب دراز ترین شب ما شب یلدا آخرین شب خزان که 29 قوس می باشد. با یادی خودمون در امی ماه قوس که آخرین چیز بود، یک قصه بسیار جالب، منطقه ما بسیار برف شد، اینطور کوچه ها بند شد، امی مردم ها ناچار شدن زیر برف غار کردن به خاطر آب نوشیدنی که وقت کوزچه میگفتن، در کوزچه ها آب انتقال میدادیم به خانه خود.
ناگفته نماند در پاییز که زمان فراغت از کار و تلاش است، جوانان افغان به انواع بازی ها و سرگرمی های محلی روی می آورند و بسیاری از آداب و رسوم دیگری که بر اثر هجوم فرهنگ بیگانه از طریق گسترش رسانه های سمعی و بصری و توسعه شهرنشینی، برخی از این آداب و رسوم محلی به تدریج از بین رفته و کم کم به فراموشی سپرده شده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
سر زد بخوانم، سر زد بخوانم.